سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای میگوید در مبارزه های انتخاباتی حرف هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود. سخنگوی شورای نگهبان از وزیر کشور خواست تا درباره نتیجه انتخابات گمان زنی نکند. و عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به نشستی که دونالد ترامپ در آن حضور دارد دعوت شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در بحث‌های انتخاباتی گاهی یک حرفایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود، لیکن حضور ملت ایران همه این مسائل را حل خواهد کرد. آقای خامنه‌ای جزئیات بیشتری درباره این انتقاد خود بیان نکرده است. به گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه‌ای در جمع گروهی از شهروندان همچنین از برگزار کنندگان انتخابات خواست مراقب باشند که امانت آرا حفظ شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش فضای موجود در ایران را فضای آزاد توصیف کرد و گفت بعضی ناسپاسی می کنند و از همین فضای آزاد سیاسی استفاده می کنند و آزادی را نفی می کنند. منتقدین جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل گزینش نامزدها توسط شورای نگهبان غیر دموکراتیک و ناعادلانه توصیف می کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر یک مرحله شدن انتخابات از این مقام دولتی خواست که از گمانه‌زنی درباره نتیجه انتخابات خودداری کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشتر گفته بود که با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. آقای کدخدایی همچنین درباره اعلام نتیجه انتخابات گفت بر اساس قانون نتیجه نهایی بعد از تجمیع باید اعلام شود. وی در این حال با اشاره به نحوه تدریجی اعلام نتایج در دوره‌های قبلی افزود که شورای نگهبان به دنبال همان شیوه است. آقای کدخدایی گفت به دلیل تجربه ادوار گذشته و حساسیت مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد ما این است که نتایج به تدریج اعلام شود و سعی می‌کنیم این رایزنی صورت بگیرد که نتایج را تدریجی اعلام کنیم. به گفته یک مقام سعودی، عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که به جنایات جنگی متهم شده در نشستی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حضور دارد دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نشست در روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به کشور خارجی به عنوان رئیس جمهور آمریکا از روز شنبه به عربستان خواهد رفت. دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند در سال 2009 برای عمرالبشیر حکم بازداشت صادر کرد. رئیس جمهور سودان به نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم است. دیوان بین‌المللی کیفری نهادی است که در سال 2002 میلادی برای محاکمه جرایم بزرگ در زمان ناتوانی دادگاه‌های ملی برای محاکمه تأسیس شد. و سرانجام این که به گفته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، شیوع وبا در یمن در چند هفته اخیر به مرگ 209 تن انجام میده و بالغ بر 17200 تن نیز در معرض این بیماری قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر یونیسف در یمن اعلام کرد که مرگ و میر بر اثر وبا در این کشور جنگ زده به مرز هشدار رسیده است. به گفته محمد الاسدی، سخنگوی یونیسف در یمن، روزانه 3000 مورد مشکوک به وبا گزارش می شود. روز دوشنبه صلیب سرخ جهانی نیز درباره شیوع وبا در یمن هشدار داده بود. وبا از جمله بیماری‌هایی است که به سرعت از طریق آب یا غذای آلوده شیوع پیدا می‌کند. ساعت 6:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در ادامه این بخش خبری تحلیلی همراه میشیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که با من در استودیو هست. فرنوش، چند ساعت پیش با هم صحبت کردیم. قراره که دو کاندیدای انتخابات به مشهد برن، ظاهرا سفر انجام شده. به ما بگو که در حال حاضر در مشهد چه خبره؟
همینطوره، هر دو کاندیدا در مشهد هستن. آقای روحانی در حال سخنرانی، آقای رئیسی هنوز نرسیده به به محلی که میدان شهدای مشهد که قراره در اونجا حامیان رئیسی همایش داشته باشن جمع شدن. در روحانی برای آقای روحانی حامیانشون در ورزشگاه تختی مشهد جمع شدن. قبل از اینکه سخنرانی ها شروع شه در مراسم ورزشگاه تختی سالار عقیلی اومد، خواننده هستن ایشون، و یک ترانه اجرا کرد. قبل از اون گفت امیدواره که روزی بتونه در مشهد کنسرت برگزار کنه. در همایش حامیان رئیسی در میدان شهدا هم مداحی پخش میشد و آقای رئیسی در حال ورود بودند به مراسم، اما آقای روحانی پیشتر حاضر شد. در هنوز سخنرانیش ادامه داره. میشه گفت که این یکی از صریح ترین سخنرانی هایی بوده که داشته، به طور مستقیم مخالفانش، منتقدانش و رقباش رو مخاطب قرار داده. در جای گفته که شما میخواید که از سیاست خارجی حرف میزنید ولی اصلا نمیگید که برنامه‌تون چیه. وقتی اون آقای جدید در آمریکا سر کار اومد، منظور ترامپه، تو اتاقهای فکرتون گفتین یک بعد گازنبر درست شده، حالا لبه گازنبر بعدی در اردیبهشت ماه در ایران ایجاد میشه که شما اشتباه کردین، ما در ایران گازنبر نداریم. بعد جای دیگه گفت شما میخواهید کشور رو اداره کنید، اول بگید مشهد رو چطور اداره کردین، همه مشهد که دست شما بود و هنوز هم هست. گفته که چرا شما گفتید که اگه مردم دنبال کنسرت و اینها هستن از مشهد برن، حالا میخواهید ایران رو بگیرید و به مردم بگید که از ایران بیرون برن. گفته که فکر میکنید اختیار استان با شماست، اون وقت تصور میکنید که اختیار کشور هم با شما هستش. ما یک ملت رهبر داریم، 10 تا رهبر نمیخوایم. این همه منابع مالی، این همه نهادهایی که در مشهد دارین، همه اینا رو گرفتین، اما برای حاشیه نشین ها چه کردین؟ در این لحظه مردم شعار میدادن که ننگ ما، امام جمعه ما، منظور آقای علم الهداست که روحانی از حاضران درخواست کرد که در مورد امام جمعه این شهر چیزی نگن. بعد به طور مشخص سپاه و بسیج، قوه قضاییه و صدا و سیما رو مخاطب قرار داد. گفت که من سپاهی ها و بسیجی ها رو بیشتر از فرماندهانشون دوست دارم، از سال 59 هم در این دو حوزه بودم، فقط میخوام که به وصیت آیت الله خمینی عمل بکنم و در سیاست دخالت نکنن، در حوزه خودشون باشن. و اینکه قوه قضاییه هم به هر حال قوه مهمی هستش، ولی میگیم که در چارچوب قانون عمل بکنه. صدا سیما هم ما میخواییم که بی‌طرف باشه. من گفته یکی از کسایی که از سران دلواپسان بود برای من نامه نوشت که حالا که شماها رفتید دنبال خرید هواپیما ایبراس خریدین، چرا دیگه بوئینگ خریدین؟ این چه کاری بود کردین؟ و اینها رو زیر سوال برد. هنوز داره سخنرانی میکنه، هنوز تموم نشده. این تا این بخش بود که همین الان من شما با هم صحبت میکنیم. شنید
فرنوش، با کنارگیری آقای جهانگیری و آقای قالیباف، وضعیت میرسلیم، آقایون میرسلیم و هاشمی طوا به چه شکلی؟ آیا اونها تصمیم دارن که در رقابت‌ها بمونن یا اونها هم میخوان انصراف بدن؟
آقای میرسلیم گفته امروز که کنار نخواهد کشید، ولی در این حال آقای رئیسی رو در سفر به مشهد همراهی کرده که در شبکه‌های اجتماعی اینطور شایع شده که چه بسا قصد انصراف داره از کاندیداتوری. ولی به هر حال گفته که من با حزبم اومدم و حزب کنارگیری نمی‌کنه. شاید معنای این باشه که اگر مؤتلفه بخواد کنار می‌کشه. در این حال گفته که آقای هاشمی طبا وقت مردم رو تلف کرده و حالا اون که اصلا نمی‌خواد حضور داشته باشه. آقای هاشمی طبا هم جواب داده، اولا یک فایل تصویری منتشر کرده و از مردم خواسته که بیان به روحانی رأی بدن. در این حال گفته که او خواهد ماند. و در جواب آقای میرسلیم هم گفته که من مخت مردم رو تلف کردم یا کسی که اومد تبلیغات وسیع کرد، شرایط سیاسی کشور رو تحت تأثیر قرار داد و بعدش رفت. منظور آقای قالیباف هست که انصراف داد.
فرنوش، روزنامه جمهوری اسلامی یک گزارشی منتشر کرده از تخلف‌های انتخاباتی ائمه جمعه. چه مواردی بوده این تخلف‌ها؟
یک اشاره گزارایی کرده، گفته یک افراد مشکوکی که مشخص نکرده چه کسانی با ائمه جمعه تماس گرفتن و بهشون گفتن که از آقای رئیسی در واقع حمایت بکنن. طبق قانون خب اینها نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی هستن و اجازه دخالت در انتخابات ندارن، اما عملاً کار رو میکنن. میبرن، کما اینکه امام جمعه موقت تهران آقای صدیقی سخنرانی کرده و به تندی علیه روحانی و همینطور جهانگیری حتی صحبت کرده، به در واقع آقای رئیسی رو ابراهیم زمان توصیف کرده و گفته که به روحانی گفته شما گروهی هستید که ترسوین، میخواین به آمریکا دل ببندید، وابسته هستین و بایستی که برین و دیگه ابراهیم زمان بیاد و جای شما رو بگیره.
فرموش، در ادامه برنامه های امروز فکر کنم که باز هم به برنامه تبلیغاتی آقای روحانی و رئیسی در مشهد بپردازی.
همینطوره، به دلیل اینکه هنوز سخنرانی آقای رئیسی شروع نشده، قبلا گفته شده بود که قرار صحبت هایی رو بکنه که گفته تا به حال در موردش صحبت نکرده. آقای روحانی هم کماکان صحبت هاش ادامه داره، حتما حواشی خواهد داشت و به ویژه اینکه امروز آخرین روز تبلیغات انتخابات هم هست.
خیلی ممنونم. همکارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی بود، با آخرین اخبار و حواشی از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. اما در ادامه همین بخش خبری تحلیلی باز هم با یکی دیگه از همکارانم مراد ویسی همراه خواهیم شد. مراد ویسی روزنامه‌نگار حوزه سیاسی است و با آخرین جزئیات، خبرها و تحلیل‌ها درباره انتخابات با من اینجا در استودیو هست. آقای ویسی، یک ذره از این تحلیل‌ها فاصله بگیریم، نگاه بندازیم به عدد و رقم. تعداد واجدین شرایط در کل ایران برای رأی دادن چقدره؟ این عدد و رقم‌ها و این آرا رو برای ما توضیح بدید.
سلام بر شما شنونده‌ها. واجدین شرایطی که اعلام شده برای این بار 56 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور حق رأی دارند در داخل کشور و در خارج کشور، و این در دوره قبل 50 میلیون بوده، حالا 6 میلیون بهش اضافه شده و شده 56 میلیون. این اگر بخوایم توضیحش بکنیم در کشور، میشه به 3 دسته از استانها توضیحش کرد. استانهایی که خیلی حجم آراشون بالاست، از 2 میلیون به بالا. استانهایی که هولوش 1 میلیون رای دارن، کمتر و بیشتر. استانهایی که بین 500، 600 و 700 هزار رای دارن. این دستبندیه که میشه کرد. اول من استانهای بزرگ رو بگم، بعد بقیه سوالات رو من در خدمت شما هستم. استانهای بزرگ که بیشترین رای رو دارن، یعنی بالای 2 میلیون، 8 استانن که مجموعاً 20 میلیون رای دارن. من یه نکته بگم راجع به این 20 میلیون، چرا این عدد عدد مهمیه. الان توی انتخابات کشور که 56 میلیون واجد شرایطن، دفعه قبل از 50 میلیون نفر 36 میلیون نفر رفته بودن رای داده بودن. 72% مردم رفته بودن شرکت کرده بودن، 72% اون 56 میلیون یعنی 36 میلیون نفر. و رئیس جمهور 18 میلیون رای آورده بود، شده بود رئیس جمهور 18 میلیون و 600 هزار. الان به این دلیل میگم این 20 میلیون چه جور عدد مهمیه. الان چه آقای رئیسی، چه آقای روحانی، چه آقای میرسلیم، چه آقای هاشمی طبا اگر بخوان رئیس جمهور بشن، اگر فرض بگیریم مثل دفعه قبل 72% مردم بیان پای رای دادن واجدین شرایط، رئیس جمهور جدید هر کدوم از این 4 تا آقایون باشه 20 میلیون رای به علاوه یه دونه رای میخواد. این دست کم رایه که یک رئیس جمهور در انتخابات جدید میخواد اگر 72% واجدین شرایط بیان پای صدر. حالا این 7 تا 8 استان کجان؟ استان اول تهرانه، 5 میلیون رای در استان تهران وجود داره. بعد از تهران مجموع آذربایجان شرقی و غربیه، 3 میلیون رای اونجاست در اون دوتا استان. بعد از اونها خراسان رضویه که به تنهایی 3 میلیون رای داره. اصفهان 2,200,000 رای داره استانش. فارس 2,200,000 و خوزستان 2 میلیون رای. این 8 استان با هم 20 میلیون بر اساس انتخابات گذشته رای داشتن. ما ملاک پایمون، عدد پایمون انتخابات دوره قبله و بعد اون 6 میلیون رو تو محاسبات میایم اضافه میکنیم، اونم نه همش. اگر فرض بگیریم 72% میخوان شرکت کنن، دفعه قبل 72% بوده، حالا هم 72%. از این 6 میلیون جدید 4 میلیونشون شرکت میکنن. این 4 میلیون بله و 6 میلیون برآورد ما اینه که 40 میلیون رای دادن. حالا اگر درصد مشارکت بالا پایین بشه این عددم بالا پایین.